رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مقامات ایالات متحده آمریکا اظهار امیدواری کردند که به زودی همه 150 خلبان افغانستانی را که بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست امسال در تاجیکستان پناه برده انتظار کوچیدن به ایالات متحده آمریکا میباشند انتقال میدهند. یک مقام دپارتمان دولتی آمریکا به شرط فاش نشدن نامش در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است مقامات آمریکایی میخواهند که همه خلبان های نیروهای هوایی افغانستان را در یک وقت به جای دیگر انتقال دهند، ولی از دادن جزئیات نقشه آنها خودداری کرد. رویترز روز 22 اکتبر نوشت که در مجموع در یک سناتوری تاجیکستان 143 خلبان یا پیلوت افغانستانی قرار دارند که در ایالات متحده آمریکا تحصیل کردند و علاوه بر این 13 نظامی دیگر هم میباشند که همچنین میخواهند به آمریکا انتقال یابند. روز 23 اکتبر در حرب میدانی واقع در جنوب تاجیکستان و 20 کیلومتری مرزهای شمالی افغانستان مشق‌های نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شد. تاس میگوید که مشق‌های عملی نیروهای مشترک عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از آموزش فضا با هواپیماهای LCUNI نیروهای هوایی تاجیکستان آغاز یافت. روایت مشق این است که نظارت هوایی حرکت جنگجویان شرطی با دو کاروان تکنیک نظامی را به سمت مرز تاجیکستان آشکار میکند و بر اساس این اطلاع جاسوسی مرزبانها به مقاومت با جنگیان میپردازند. در این مشق اینچنین نیروهای واحدهای مخصوص هم جلب شدند. با نوشته منبع در این مشق 4000 نظامی و 500 عدد تکنیک حربی استفاده می شود. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک تشکیلات نظامی منطقوی زیر نظر روسیه بوده، بعدی در ماه آگوست از جانب طالبان اشغال شدن اکثر قلمروهای افغانستان در خاک کشورهای عضو این پیمان نظامی از جمله تاجیکستان و قرغیزستان چندین دور مشق نظامی برپا شده است. یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفت در نتیجه حمله هواپیمای بسرنشین آنها در خاک سوریه یک رهبری کلان گروه القاعده به قتل رسید. جان ریکس به سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اسرائیل گفت مرگ عبدالحمید المطر توان این تشکیلات تروریستی را برای تشکیل و انجام حمله های سرتاسری ضد شهروندان ایالات متحده آمریکا، شریکان آن و هم مردم بیگناه به هم میزند. ریگزبی در شرحش نویر در پی حمله که با استفاده هواپیمای نو MQ-9 انجام شد نشانه ها از خسارات ملکی به نظر نمی رسد. این حمله در حال صورت گرفت که درست پیش از این یک قرارگاه آمریکایی ها در جنوب سوریه مورد حمله قرار گرفت و ایالات متحده آمریکا هم تصدیق کرد که روز 20 اکتبر در گارنیزون اتنف نظامیان آمریکایی جراحت برداشتند. ریگزبی گفت که القاعده با استفاده از خاک سوریه به حیث پناهگاه امن همانا به ایالات متحده آمریکا و متفقانش تهدید میکند. تفتیش پیشکی قضیه کشته شدن نواربردار اوکراینی هالینا هاتچینز نشان داد که سلاحی از جانب هنرپیشه آمریکا الک بولدوین استفاده شده با تیری واقعی پر کرده شده بود. در این باره شام 22 اکتبر بر پایه سندهای دادگاهی خبر داده شد. معاون کارگردان به دست هنرپیشه بولدوین سلاح را داده گفته است که آن برای استفاده به خطر می باشد، ولی در نتیجه باعث کشته شدن هاتچینز شد. خبرگزاری ها با تکیه به مواد دادگاهی شهر سانتافه در ایالت نیو مکسیکو نوشتند که یاوری کارگردان هنگام سلاح را به دست بولدوین می داد گفت سلاح سرد است. این به معنای امن و به خطر بودن آن می باشد. در ادامه تفتیش پیشکی مفتش اداره پلیس سانتافه نوشته است که یاوری کارگردان خبر نداشت که در داخل سلاح تیرهای واقعی جای داده شدند. تیر سلاح به سینه هاتچینز زد. کارگردان جوئل سوسا که در پشت او ایستاده بود به کتفش تیر خورد. تفتیش همه طرفه این قضیه که روز 21 اکتبر به هنگام نوارگری فیلم با نام زنگ بسته رخ داد شروع شده است. در روسیه مقامات روز 23 اکتبر از مرگ 1075 نفری دیگر بر اثر کووید 19 خبر دادند. این روز پنجم است که آمار قربانیان کووید 19 در روسیه رکوردی می شود. مقامات قبلا اعلام کردند که در پیشروی چنین وضعیت محدودیت های نوبتی را جاری می کنند. در 24 ساعت گذشته در روسیه 37678 نفری دیگر به کروناویروس آلوده شدند. مشکل این است که با وجود اینکه روسیه اول شده درباره ایجاد واکسن ضد کووید 19 خبر داد، تا حال اهالی این کشور برای امشوی بر ضد کروناویروس آماده نیست. صاحبکار آذری تبار روسیه و سابق مالکدار بازار چرکیزف تلمن اسماعیلوف در چرنگوریا پناهندگی سیاسی گرفته است. میلاش وکسانوویچ، وکیل دفاع اسماعیلوف، روز 22 اکتبر گفت بعد این قرار زیر حمایه او از بازداشت آزاد گردید و پرونده استرداد او به روسیه هم قطع شد. در روسیه او را در تشکیل کشتاری دو و زیاده شخص گناهگار میکنند. از سال 2009 کار و درآمد او موردی توجه تفتیشات بود. بازار چرکیزف که میگویند به جنایت متشکل ربط داشت بسته گردید و سال 2015 اسمولرف را ورشکسته یا بانکروت اعلان کردند. برادرش رفیق از روی پرونده کشتاری دو صاحب کاری روس در سال 2017 به 17 سال نظامش سنگین محکوم شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در روسیه حقوقشناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که با حمایتش از پرونده های پرسر و صدای مثل جنرال غفار میرزایف معروف بود درگذشت. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با گفته فریدون، پسری حقوقشناس که در شهر دوشنبه به سر میبرد، سبب مرگ پدر درد دل بود که چند سال اخیر او را اذیت میکرد. حالا با گفته او فرزندان که یک قسمشان در شهر تنبوف روسیه به سر میبرند و پدرشان هم در همانجا بود، در فکری به تاجیکستان انتقال دادن جسد میباشند. او گفت به احتمال زیاد جسد را در فرصت نزدیک توسط مسکو به دوشنبه انتقال خواهند داد. او از این بیش صحبت نکرد، تنها گفت دو سال شد آن کس را ندیده بودم. قبل از این دوستی نزدیک یوسوفوف، رحمان بردی کنجایف، هم در صحبت با رادیوی آزادی خبری مرگ او را در فیسبوک نشر کرد. این حقوق شناس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دو روز پیش او را با نشانه های سرماخوردگی به یک بیمارخانه تنبوف انتقال دادند و گویا او بعد یک باره بالا رفتن فشار خونش جان داده است. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره اطلاعی ندادند. این در حالی است که روز 22 اکتبر عبدالقیوم یوسوفوف با خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد از شهر تنبوف تلفنی صحبت کرد و در این صحبتش گفت که کمی درد دل اذیتش میکند، ولی به گفته خالقزاد روحیهش خوب بود و او در صحبت تلفنی گفت که بر اساس یک آزمون پیشنهاد کار به حیث حقوق شناس در اداره یک سازمان بین المللی در دوشنبه را پذیرفته است و نیت دارد به زودی به تاجیکستان رفته از پی کاری نو شود. او گفته است که با سازمان ادوکات ها دیگر همکار نیست. عبدالقیوم یوسوفوف ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، زمانی در مقام معاون رئیس کلگی ادوکات های تاجیکستان با نام سپر کار کرده است. این حال بابا نظر و حقوق شناس معروف تاجیک از خبر مرگ یوسوفوف بسیار اندوهگین شد. گفت
این یکی از بهترین شاگردای عزیزم بود. خیلی ادوکات در جمهوری مشهورم بود و بسیار با دله هایی که دیگر را غیرت نمی کردن برای حمایه او این کار را می کرد. من حتی باور ندارم وقتی که به نزدیکی یک رفیق نزدیکش عبدالرزاق علی مردانوف، اونم یک بسیار حقوقشناس خوب بود، وقتی که در گذشت یک گپ گفت. من حاضر همین به کلم هر وقت آمده استود است. دوستی عزیزم دیدار در قیامت همین گپ را گفته بود. اما من فکر نمی کردم که همین قدر تیز خودش این دنیا را ترک میکند.
عبدالقیوم یوسوفوف حقوقشناسی با تجربه بود و در برابر کار با پرونده های حساس هیچگاه درخواستی مطبوعات را برای شرح و توضیح قانون و قرارهای حقوقی رد نمی کرد. از جمله به گفته میرزانبی خالقزاد، روز 22 اکتبر در صحبت تلفنی از روسیه قرار دادگاه در تاجیکستان در رابطه با فعال مهاجران عزتمان را که با اتهام تقلب به 9 سال زندان محکوم شده است ناعادلانه و غیر قانونی خوانده است. عبدالقیوم یوسوفوف در این صحبت شرح داده است که از روی قانونی عفو پرونده عزتمان شامل عفو می شود. او گفته است دادگاه قراری سیاسی برآورد، وگرنه عزتمان بعد پرداخت همه قرض ها باید آزاد می شد. عبدالقیوم یوسوفوف از حقوقشناسان جانبدار یاری حقوقی رایگان به اهالی بود و می گفت که به کار ادوکات ها نباید تنها از نظر فعالیت تجارتی آنها بها گذاری شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
وکیلی مدافع عزت امان از دادگاه عالی تاجیکستان خواست است که حکم زیرهمایه‌اش را تغییر دهد. دادگاه شهر دوشنبه 19 اکتبر عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. پیوندانش راضی نیستند و اون را بی‌عدالتی می‌دانند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان 21 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که عریضه را با امضای زیرهمایه‌اش به دادگاه عالی سپردند. روز 20 اکتبر اشوربیبی خالو و مادر عزت امان در صحبت به رادیوی آزادی گفت پسرش گناهی نکرده است و نباید زندانی میشد. وی امیدوار است که مقامات عالی کشور با پرونده عزت امان مداخله میکنند.
بسیار به هم مش دروغ است بتا دروغ دروغ خیلی ادمی حق خوره خیلی ادمی قرآن میخونه میدونه همه بد نکه این قضا بشون پول مردم میخورد نگیرد او قبلا یا پول یافتگی در اون راستی این خدمت مردم خود خدمت همین دوستاش کرد.
خانم خالوا افزود از زمانی که پسرش را از روسیه به تاجیکستان راندند یک دفعه با او ملاقات داشت. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که حقوقدانها گفته بودند که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه میشد شامل عفو میشود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارت امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابی گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه میدونستند ولی گفتند به خاطر رهایی او بیش از 1,090,000 روبل و 1000 دلاری دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند که بازداشت و حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان تنقید میکرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلام کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات اصلاحات و رشد تاسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعدم با اشاره به فشار و مانع گذاری ها از این ایده دست کشید.
حیات نعمتی سمرقندی در یادها و یادنامه ها نه تنها چون شاعر و ادبیاتشناس توانا بلکه همچون مبارز حقوق تاجیکان ازبکستان میماند. نامی او در آغاز باسازی و آشکار بیانی گرباچاوی یک جا با اکتمی بیگ محمد، اصل دین قمرزاده، بالتا آرتیقوف، امینه شرافدینوا و دیگران زمان سری زبان ها شد که این فعالان از وضع مکتب و مطبوعات و زبان تاجیکی در ازبکستان صدا بلند کردند. او 18 اکتبر در 78 سالگی در سمرقند درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آخر سالهای 1980 حیات نعمت و اصل دین قمرزاده نخستین مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند را اساس گذاشته بودند. پروفسور قمرزاده که از درگذشت همسنگرش اندوهگین است به رادیو آزادی گفت حیات نعمت چند وقتی اخیر بیمار بود ولی در بستر بیماری هم از شعر و ادبیات صحبت میکرد. همیشه در اندیشه به هم آمدن اهل ادب و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان و همکاری های نزدیک مطبوعات دو کشور بودند و فقط به همین میاندیشیدند، میگوید قمرزاده. نخستین گروسنشینی سیاسی را در ازبکستان حیات نعمت اعلان کرده بود، آن هم برای پیشگیری از بسته شدن مکتب های تاجیکی در این کشور. اعتراضی او سبب گشت که رهبران ازبکستان به ملاقاتش آیند و وعده دهند که حقوق تاجیکان این کشور نگهداری خواهد شد. تلاش های حیات نعمت آن زمان در تاجیکستان هم آوازی وسیع پیدا کردند. هیئت های ادبی به دیدار او می رفتند و خود او نیز پیوسته به همایش های در تاجیکستان دعوت می شد. تغییر مناسبت های بین دو کشور و رویدادهای سیاسی منطقه به او تأثیر می گذاشت ولی هرگز او را از راه نمی گردان. وی به تکرار طلب می کرد که با نظرداشت نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکی ازبکستان به زبان تاجیکی در این کشور مقام دولتی داده شود. در روز درگذشت حیات نعمت رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان فرهاد رحیمی او را یک پول بزرگ و رمز اتحاد فرهنگی مشترک نامید.
زبان و تاریخ ملت بسیار هم خوب میدونستان، خوب دونستان یک طرف در پاسبانی یعنی پشتیبانی زبان و تاریخ و فرهنگ ملت ما بودن. روشان شور باشد بسیار خدمت کردن، تا آخرین لحظه زحمت کشیدن، در حقیقت یک تلفات بسیار بزرگ شد.
حیات نعمت از سال 2000 به این طرف عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. پیشتر در یک صحبتش با رسانه ها وضع ادبی دوشنبه و سمرقند را مقایسه کرده گفته بود در تاجیکستان بیشتر اهل ادب مدحیه می نویسند. خوشبختانه ما از این چیز دور هستیم. در سمرقند این چی که می نویسند طبیعی می نویسند. آنهایی که مدح می نویسند شاعر نیستند. سبب مدحیه گفتن این همه در دوشنبه نفس است، یعنی منصب گرفتن نفس است، مدال و افتخار نامه گرفتن هم نفس است. حیات نعمت در 4 سالگی از درخت افتاده مجروح گشت و پس از 8.5 سال بستری در یک مکتب روسی بیمارستان تحصیل نموده است. بعدن سال 1982 فکلته فیلولوژی دانشکده دولتی امزگوری سمرقند به نام صدرالدین عینی را ختم کرده است. شخص پرمطالعه بود و به گفتی اهل ادب سمرقند از آوان جوانی برای حق جامعه فرهنگی تاجیکان و ازبکستان صدا بلند می‌کرد. شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند به رادیو آزادی گفت اگر گروسنشینی های حیات نعمت نبود و اصرارهای اون نبود ما روزنامه آواز سمرقند را در سمرقند نداشتیم.
یکی از سمبول های مهم شهر سمرقند مردم تاجیک در ازبکستان و همینطور در آسیای میانه بودند. مرکز فرهنگی تاجیکان را در آن سالهای سخت در کوشحفظ سمرقند سرپا نگه داشتند و جوانان را استعدادها را دور خودشان جمع کردند، پشتیبانی کردند.
همصحبت ما همچنین گفت حیات نعمت در کنار این همه شغل از تحقیق ادبیات کلاسیکی کنار نایستاد، آثار مولانا جلال الدین برخی را می آموخت و از شعرهای ناب می نوشتند. خود حیات نعمت در یک نوشته خود درباره اشعارش چنین می گوید: من خودم نمی دانم از کی به شعر نویسی آغاز نمودم و اولین شعرم کدام است، چون که من در درون شعر کلان شدم و ما با شعر بازی می کردیم. مادرم ما را با شعر بیدار می کردند که نه در همه خاندان این چیز بود. نمونه های اشعار حیات نعمت سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگون ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، آمریکا، اسرائیل چاپ شدند. ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک حیات نعمت را نماد نیم عصر بقای زبان و ادبیات تاجیک در سرتاسر ازبکستان می‌داند. من استاد را خیلی بر وقت می‌شناختم. تمثال هویت ملی تاجیکان در خاستگاه ادبیات و تاریخ ملی بودند، معلول و زخمی ولی پرتلاش و پویاگر بودند و من همیشه با استاد سنا می‌خوندم. حیات نعمت بارها به دوشنبه سفر کرده، مدتی زیاد در پایتخت تاجیکستان زیسته است. در یک صحبتش حیات نعمت سمرقندی بر رادیو آزادی گفت حالا اندیشه به ترس بدل شده است که باعث نگرانی اوست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته، یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساسا از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیاز اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان می گویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارس امسال آژانس ذخیره های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری می باشد. این تصمیم بعداً ناراضیگی بعضی از شرکت های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آن به بودجه خانواده ها تاثیر می رساند. اما فقط نرخ آرد نیست که در هفته‌های اخیر بالا می‌رود. قیمت سوزشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابقه بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
والدین روفایده عنایتوی 8 ساله گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایوی 30 ساله را در قتل فرزند آنها گناهکار دانسته به حبس ابد محکوم کرده است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تا حال در این باره رسما خبر نداده است. شرح پیوندان و وکیل مدافع گدایوی نیز دسترس نیست. معلوم نیست آنها از روی حکم شکایت می‌برند یا نه. ولی جان عنایتوف پدری روفایده عنایتوف با رادیوی آزادی خبر داد که حکم دادگاه عالی تاجیکستان 19 اکتبر اعلان شد و ای گفت حق ندارد درباره مرافعه دادگاهی جزئیات دهد، ولی همزمان افزود تنها همین را میگویم که از حکم دادگاه راضیم. طلب ما از اول همین بود که این شخص به حبس ابد محکوم شود. نظر جانبی دیگر تا این دم دسترس نیست. با سبب پوشیده بودن مرافعه دادگاهی خبرنگاران را راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدای و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. روفایده عنایتوف ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل روفایده واکنش‌های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغ دست می‌زند باید به قتل محکوم شود. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زوراوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موردها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت میکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین هنگام سخنرانی در جلسه در نهاد زیر اطاعتش مفتشی را سخت تنقید کرده است که از شهر آناپا به کار در ولایت لیلینگراد روسیه آمده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وبسایت 47 نیوز روزی 18 اکتبر ثبت صدای باستریکین را نشر کرد. رئیس کمیته تفتیشات روسیه در آنجا گفته است همه را پر کردند. از یک سو آسیایی‌ها زیر می‌کنند، از سوی دیگر قرقیز و تاجیک و اکنون کراسنوداری‌ها هم پر کردند. برگشته بیرو. به نوشته 47 نیوز ماجرا به تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مرد در ولایت لیلینگراد ربط داشته است. به باور مادر قربانی او را همسر سابقش یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرآلود کرده کشتند، ولی تفتیشات یک حادثه ناخوش بودن آن را اثبات کرده است. مادر 79 ساله قربانی از روی مفتش 26 ساله کمیته تفتیشات ولادیسلاو میگریلوف شکایت کرده او را به تحقیق ناعادلانه گناهکار کرده است. در جلسه 13 اکتبر باستریکین این قضیه را به بررسی گرفته از جمله با خود میگریلف هم سوال و جواب کرده است. سامانه 47 نیوز با آوردن سخنهای باستریکین او را یک شخصی دغلگفتار، بد معامله، تحقیر کننده زیردستان و هم منصبداری یاوگو و بیدهن معرفی کرده است. منبع می نویسد چون این رفتاری رئیس کمیته تفتیشات بخصوص تحقیر کارمندان زینه های پایانی به خاطر نماینده منطقه های دور از مرکز بودنشون کیهاز مایه اعتراضی بعضی از شبه های منطقوی شده است. در جلسه باستریکین به مواد پرونده نظر کرده از میگریلف می پرسد که کدام دانشگاه را ختم کرده و در کجا تولد شده است. وقتی مفتشی جوان می گوید از شهری آناپا آمده است، رئیس کمیته تفتیشات از او می پرسد پس چرا گشته به کوبان نرفتی؟ بعد این برزیابی نمود ظاهری میگرلف پرداخته میگوید نه او از ما نیست، پیتربورگی نیست، نه از روی رفتار و نه از روی چهره. و بعد این با مفتیش پیشنهاد کرد که برگشته نزدی کزک ها رود و یا پیش خدمتی کوچکی شود. 47 نیوز می نویسد خودی همان روز حال میگرلف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تجهیزی به بیمارخانه برد. روز 19 اکتبر در وبسایت رسمی کمیته تفتیشات روسیه درباره این قضیه اظهارات نشر شد. در اظهارات از نام نماینده رسمی کمیته اس پترنکو آمده است، میگرلف که تحقیق پرونده جنایی را به عهده داشت، مدت دراز حادثه رخ داده را تنها همچون حادثه ناخوش ارزیابی کرده، خلاصه های اکسپرتیز را نادیده می گرفت و با آنها بهاگذاری نمی کرد. ولی در اظهارات کمیته تفتیشات هیچ اشاره و یا سخنی درباره تحقیرهای بتریکین بر اساس ملت و یا محل تولد شخص نشر نشده است. حامیان حقوق و سیاستشناسان در روسیه سالیان دراز است که به افزایش احساس بیگانه ستیزی در جامعه این کشور و هم وجود چنین تمایل ها در میان منصبداران بلندپایه اشاره میکنند. با گفته منتقدان حکومت، بعدی در سال 2000 در روسیه سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین، الیت سیاسی و اداری این کشور اساساً از حساب زادگان شهر سنت پترزبورگ، زادگاه پرزیدنت تشکل یافته است. انتقاد حامیان حقوق این است که محض در دوره پوتین در روسیه فعالیت گروه سازمان‌های بیگانه ستیز افزایش یافت و سیاستمداران شعار روسیه برای روس‌ها را به زبان آوردند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
عشق این فصلی لاله زار و لاله زار دل من پرداخت همچون لاله از دیده ام پراب چون ابری بهار هر زمان با درد و غم یاد آورم نو بهاری عشق این فصلی لاله زار و لاله زار هر جا با یاد تو چشمم کشوری بیگانم کرد همانه که با کویتان ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد بادی عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه که با کویتان ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا چشمم برای تو فریاد میزنم من از غمی تو هر جا با یاد تو چشمم برای تو فریاد میزنم من
طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند؟ چرا پیش از همه حق زن را زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و